أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا. ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه درد بسيار به دنبال دواییم هنوز، چشم بر دست طبیبی به نوائی هنوز، هرچه از یار رسمت بهر غلامش نیکو بوست، با همه فقر خریدار بلایی بارها تو بشکستی به ما فرصت داد پر خطایی به دنبال عطایی تا کنون گر به غم یار ارادت مندی همه مدیون امام و شهدائیم هنوز عمر رفت و دل ما زائر شش گوشه نشد به خدا در هوس کرب و بلاییم هنوز شب آخر این مجلس امام زمان از همتون تشکر میکنه برا مادر پهلو شکستش اقامه عزا کردی آقا با مولا تو صدا بزن یبن الحسن يا ابن وقالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها يا معشر النقيب وأعضاد الملة وحضنة الإسلام ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي به عنوان عرض ادب، ارادت و تسلیت به محضر نورانی و ملکوتی امام زمانمون صلواتی هدیه کنیم. خدا رو شاکریم که تا به این شب توفیق شرکت در محافل فاطمی و نشر معارف حضرت زهرا رو به هممون عنایت فرمود. انشاءالله آنچه گفتیم و آنچه به سمع و نظر گرامی شما رسید مورد امضای قبولی صاحب این جلسه حضرت زهرا سلام الله علیها قرار گرفته باشد به محضر ملکوتی ام الائمه نجبا صلواتی هدیه کنیم. در شب پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، یاد کنیم از مرحوم امام راحلمون، این ذریه فاطمه و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که برای مبارزه با طاغوت 15 سال تمام در تبعید به سر بردن و این قیام لله رو به جهت اطلاع کلمه حق و تأسیس حکومت اسلامی و ایجاد روحیه عزت، توانمندی، قدرت، استقلال و آزادی برای جوامع اسلامی به یادگار گذاشتن، شهدای ترور، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مظلوم مدافعین حرم زینبی، اموات این جمع، اموات بانیان محترم، همه اونهایی که بین ما بودن و الان زیر خاک خوابیدن، امشب همشون رو مهمان امیر المؤمنین کنیم. به محضر اول مظلوم عالم امیر المؤمنین بلند صلوات هدیه کنیم. عرض کردیم که جریانی بعد از پیغمبر اکرم در رأس کار آمد که حاکمیت جامعه مدینه رو به عهده گرفت و اون جریان، جریان منافقین بود که فعالیت‌هایی در زمان حیات پیامبر داشتن، اما چون پیامبر مأمور نبودن به افشای علنی اونها و درگیری مستقیم با اونها، این منافقین و جریان نفاق برای امیرالمؤمنین به عنوان یک امتحان الهی باقی ماند و این جریان شوم کاری کرد که پیغمبر اکرم رو مسموم کرد و بعد در همین مدینه الرسول در کنار مسجد الرسول با خانه ای که پیغمبر اکرم بعد از نزول آیه تطهیر به نقل فریقین 6 ماه تمام هر روز می آمد در این خانه و آیه تطهیر رو تلاوت می کرد و با صدای بلند به اهل این خانه این گونه سلام می داد: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. این خانه که به تعبیر امام مجتبی سکوی معراج جبرئیل بود، در ملأ عام و در روز روشن مورد هجوم قرار گرفت و بانوی خانه و آخرین فرزند این خانه در همین هجوم به شهادت رسیدن. که این جریان کاری کرد در مدینه که اکثریت حاضر در این شهر که تقریبا بیش از نیمی از جمعیت قدیر خم رو تشکیل می دادن، در این مدینه در خانه ها رو به رو امیرالمؤمنین بستن و کاری با امیرالمؤمنین کردن که علی ابن ابی طالبی که نقل همه محافل و مجالس بود شد یک انسان فراموش شده، نسیان منسیا. عده قلیلی هم که به دفاع از حریم ولایت تحصن کرده بودند در بیت فاطمه سلام الله علیها، مثل سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، ابو ایوب انصاری، اینها هم توسط حکومت دستگیر شدن و کتک زنان از منزل فاطمه برده شدن به دارالخلافه. در این مدینه امیرالمؤمنین یک حامی بیشتر ندارن و اون صدیقه طاهر است. خانمی که جایگاه ملکوتیش در میراث حدیثی ما و قرآنی ما به حدی است که احدی این جایگاه ملکوتی رو ندارد. 60 آیه ما تو قرآن در شأن حضرت زهرا داریم و به تعبیر روایات ما این خانم حجت الله علی الحجج است، یعنی حضرات معصومین حجت خدا بر خلائقن، صدیقه طاهره حجت الهی بر ائمه طاهرین است. لذا امیر المؤمنین علی علیه السلام که بعد از پیامبر اکرم افضل الناس است، علی که فرمود انا افضل من آدم، انا افضل من نوح، انا افضل من ابراهیم، انا افضل من موسی و عیسی، این امیر المؤمنین در برابر صدیقه طاهره سلام الله علیها چنان تواضع و فروتنی دارد. صلوات هدیه کنین. اللهم صل علی محمد. پیغمبر اکرم فرمودن هر که ذریه من رو ببینه و صلوات بفرسته تا آخر عمر مشکل بینایی و شنوایی پیدا نخواهد کرد. سلامتی همه سادات بن زهرا، بلند صلوات بفرست. امیر المؤمنین که نور السماوات والارض است، افضل من الانبیاء والمرسلین است، امیر المؤمنین در برابر صدیقه طاهر سلام الله علیها مأمور می شود به امتثال امر فاطمه. در شب اول زندگی مشترکشون پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمود که مبادا از امر فاطمه سرپیچی کنی. خب ما میدانیم هرگز در ساحت مقدس امیرالمؤمنین سرپیچی از فرمان نبوی و الهی نبوده، اما پیغمبر اکرم این رو تعمدن بیان میکنن تو تاریخ نقل بشه، جایگاه صدیقه طاهره مشخص بشه. این خانمی که صاحب ولایت کلیه الهیه هستن و امام باقر در شأن ایشون فرمودن مادر ما مفروضت الطاعه است، یعنی واجب الاطاعه است، علی جمیع من خلق الله من الوحش و الطیر و الملائکه و الانبیاء. مادر ما واجب الاطاعه است بر همه جن و انس، بر همه خلائق پروردگار عالم، حتی بر انبیا. لذا در روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمود ما تکاملت نبوه لنبی الا اقر بفضلها و معرفتها، یعنی هر پیغمبری به نبوت رسید خدا از او این عهد و میثاق رو گرفت که اقرار کند به معرفت و فضیلت مادر ما زهرا سلام الله علیها. این خانم بقیت النبوه به تعبیر امیرالمؤمنین، یعنی اگر نبود نبوتی باقی نبود. خب میدانید نبوت همه انبیا به نبوت رسول الله الاعظم ختم به خیر شد. زا پیامبر به خاتمیت مزین شدن، یعنی نه فقط آخرین پیامبران، نه، پیامبر مهیمن بر همه انبیا هم هستند و از حیث رتبه افضل و اشرفن وقتی این خانم یا بقیت النبوه خطاب می شود توسط امیرالمؤمنین، یعنی اگر زهرا نبود نبوتی نبود. خب نبوت انبیا وقتی زمین بخوره یعنی توحید زمین می خورد، چون انبیا بودن که امتها رو با توحید و یکتا پرستی آشنا کردن. بس صدیقه طاهره اگر نبود دستگاه ابلیس و بستر شرک همه جوامع رو فرا می گرفت. این خانم کسی است که در زیارتنامه او می خوانیم و سللت منها انوار الائمه، یعنی 11 قرآن ناطق از ظرف صدیقه طاهره به وجود آمدن، همانطوری که قرآن صامت در ظرف لیلة القدر به قلب پیامبر نازل شد، 11 امام از ظرف صدیقه طاهره پا به عرصه وجود گذاشتن. لذا صدیقه طاهره حجت بر همه ائمه شدن. این امیر المؤمنینی که افضل و اشرف همه آفرینش بعد از رسول الله الاعظم است، امام عسکری فرمود مادر ما روزی 3 مرتبه بر علی نور افشانی می کرد. که حقیقت این روایت چیه؟ امیر المؤمنین که وجودشون ظلمانی نبود، علی نور و سماوات و الارضه، اما پروردگار عالم میخواد جایگاه صدیقه طاهره رو که جایگاه بسیار ویژه است در برابر امیر المؤمنین که افضل و اشرف آفرینشه، برای بشریت نشان بده. این خانم قیام کرده، شریکت القرآن قیام کرده، تجسم عینی قرآن کریم و رسول الله الاعظم قیام کرده، و وقتی قیام کرد به بهانه قصب فدک این حماسه شروع شد، اما به رسوایی دشمن و منافقین ختم به خیر شد. که امروز ما اگر در برابر دشمن می ایستیم، نمی ترسیم، دشمن رو می شناسیم، با همه مشکلاتی که داریم پایبند این شجره طیبه هستیم، همه این درس رو از صدیقه طاهره گرفتیم. اینا شعار نیست. من به فراخور وقت کمی که امشب در اختیارم هست این کدها رو اشاره کنم از خطبه. این جریان نفاق وقتی روی کار آمد، جدای از این که پیغمبر اکرم رو مسموم کرد، امیرالمؤمنین رو خانه نشین کرد، صدیقه طاهره رو زمینگیر کرد، بلایی بر سر فرهنگ، تمدن و اعتقادات جامعه اسلامی آورد که 25 سال بعد امیرالمؤمنین وقتی روی کار آمد نتونستن تربیت سقیفه ایها رو تو بعضی موارد برگردونن و اصلاح کنن. حضرت وقتی روی کار آمدن شریح قاضی رو عزلش کردن. شریح قاضی قاضی القضات منصوب خلیفه دوم بود. امیرالمؤمنین حکم او رو نافذ نمی دانست، چون اونها که روی کار آمدن حکومتشون حکومت طاغوته، احکامشون هم نافذ نیست. لذا مولا وقتی به حکومت رسیدن او رو عزلش کردن. مردم ریختن در خانه امیرالمؤمنین، گفتن قاضی منصوب خلیفه دوم رو عزل می کنی؟ ببینین 25 سال بعد از خلافت اونا. باز به امیرالمؤمنین خبر دادن که آقا در مسجد یه عده دارن نماز مستحبی رو به جماعت میخوانن. خب مستحضر این نماز مستحبی به جماعت نمیشود خوان. اولین کسی که این بدعت رو گذاش خلیفه دوم بود. عجیب، خودشم تصریح داره این کاری که من کردم پیامبر نفرموده بود، اینو من آوردم و اینی هم که من آوردم سنت نبود، بدعته. یعنی چیزی که ریشه در اسلام و قرآن و سنت نبوی نداره، به این میگن بدعت. اینو بیاری تو دین اضافه کنی، ادخال و ما لیس من الدین فت دین، به این میگن بدعت. و خود او تصریح کرد بدعته. اما امروز بعد 1400 سال اینا نماز تراویح میخوانن، میگن هاذهی سنت عمر، میگن سنته، در حالی که خود او گفت بدعتون. به مولا خبر دادن که نه زمان خانه نشینی، زمان حکومت و خلافت مولای متقیان. آقا یه عده دارن تو مسجد کوفه نماز رو به جماعت میخوانن، نماز مستحبی رو. حضرت فرمود حسن جان برو به اونها بگو پیامبر فرموده نماز مستحبی رو به جماعت نمیشه خوان، هاذهی بدعتون. امام مجتبی تشریف آوردن. خب اینجا سالهای اولیه حکومت امیرالمؤمنین است و امام مجتبی یک جوان رشید تقریبا 34-35 ساله هستند، آمدن اینجا پیام امیرالمؤمنین رو انتقال دادن. اهل سنت حتی نوشتن سخنان امام حسن که تمام شد، همه جماعت بلند شدن گفتن وا سنتا وا عمرا. یعنی چی؟ یعنی پیامبر گفته نمیشه خوان، خلیفه دوم گفته میشه خواند، میخوانیم. زمان خلافت امیرالمؤمنین، یعنی ظاهرا علی 4 سال و 5 ماه خلیفه است، اما فرهنگ، تمدن، اعتقاد، مناسک همه سر سفره سقیفه است هنوز. مولا مبسوط الیت نبودن. لذا تعجب نکنین چرا فدک رو برنگرداندن. سه جنگ داخلی هم به حضرت تحمیل کردن. اما در این روزها که احدی جرأت ندارد در برابر جریان نفاق حرفی بزنه، حدیثی بخونه، اولین کاری که کردن احادیث پیامبر رو آتش زدن. اینم فقط ما ننوشتیم، این از اخبار متواتر تاریخه. 500 روایت عایشه از دولب پیامبر شنیده بود، آورد داد پدرش آتش زد. 300 روایت عبدالله ابن عمر از پیامبر شنیده بود، مشافهتن آورد داد آتش زدن. خب آتش زدن کلام پیامبر یعنی چه؟ یعنی آتش زدن ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. چون پیامبر هرچه میگوید وحی است. آتش زدن کلام پیامبر یعنی آتش زدن کلام وحی. پس اولین بار فتنه آتش زدن کلام الهی کجا کلید خورد؟ سقیفه بنی ساد. این چند سال پیش اگر شنیدیم اون کشیش ملعون مسیحی قرآن رو آتش زد، این از اینجا آمده، چیز نوعی نبود. یک شیعه باید این تاریخ رو بدانه. عزیزانی که اهل تحقیقن و درخواست کردن از حقیر منابعی هم معرفی بشود، کتاب از سقیفه مرحوم علامه مظفر و علامه عسکری بهترین کتاب در همین موضوع سقیفه است که بدانیم سقیفه چه کردن. سقیفه عزیزان یک کودتا نبود، چون کودتا با مرگ لیدرهای کودتا تاریخش منقضی میشه، مثل کودتای 28 مرداد، مثل کودتای نوژه. اون رهبران کودتا که بمیرن کودتا هم زمین میخوره. اما این رهبران سقیفه وقتی مردن، سقیفه نه تنها زمین نخورد، باعث تقویت بنی امیه شد. و امروز تاریخو که ورق میزنیم میبینیم 1439 سال است که هنوز سقیفه طرفدار دارد. 1.5 میلیارد از این 2 میلیارد سقیفه ای هم. هنوز طرفدار داره. عجیبه تو روایات ما هست تا قیام حجت ابن الحسن سقیفه طرفدار داره. ازا یکی از رسالتهای امام زمان در مدینه همینه، اون ریشه سقیفه رو میزنن. حالا چه درگیری خواهد شد با امام زمان نسبت به این اسلام سقیفه‌ای که امام راحل میفرمود اسلام امریکایی جای اسلام قدیر جا زدن و میلیاردها مسلمان رو به سمت آتش جهنم بردن. خب صدیقه طاهره دارن این توطئه و نقشه رو میبینن که اینا درگیریشون فقط با علی نیست، اینا میخوان سلسله امامت رو زمین بزنن و جامعه بدون امام حرکت کنه. شاهدش هم این که 13 معصوم ما رو اینها کشتن که خدا 14 رو دیگه از نظرها غایب کرد. یعنی معلوم شد دشمنی فقط با علی ابن ابی طالب و موضوع خلافت نیست، دشمنی است تا قیام مهدوی. ازا ببینین بعد از اینکه اینها به درک واصل شدن، امیرالمومنین روی کار آمدن. خب قاعدتا نشانی از افراد و رهبران سقیفه نیست، باید توطئه ها و نقشه هاش هم زمین بخوره. نوبت رسید به امام حسن مجتبی سلام الله علیه، یعنی نه امیرالمومنین زنده بودن نه خلفا. خب به امام حسن رسید چه کردن؟ 10 تمام امام حسن دوران امامتشونه. یه تعبیری علامه طباطبایی اینجا دارن خیلی عجیبه، فرمودن اگه از من بپرسن مظلومیت امام حسن به چیه، میگم به اینه: 10 امام الارض و السما، امام الجن و الانس باشی، مردم تو این 10 امام حسن رو قابل ندونستن یک مسئله شرعی بپرسن. یعنی حسب مرجعیت علمی امام. ببینین اون روز گفتن علی همه ویژگی ها رو داره اما مرجعیت سیاسی نداره، کفایت سیاسی نداره علی. اما علی اعبد الناس، اشجع الناس، افضل الناس، اتقى الناس، اعلم الناس. اینا روایات اهل سنت راجع به امیرالمومنین ماست. فقط یه عیبی داره، کفایت سیاسی نداره، جوانه. خب امیرالمومنین از دوران کودکی کفایتشون رو نشون دادن. خطبه قاصعه چه فرمود؟ انا وضعت فی الصغر کلاکل العرب، من تو دوران نوجوانی و جوانیم پهلوانهای عرب رو زمینگیر کردم. حالا 33 آقا میگن کفایت سیاسی نداره. ببینید طرح استفاده هایی که میکنیم، من فقط کد میدم و عبور میکنم، طرح استفاده از نیروهای جوان که تو سیره پیامبر بود، تو سیره امیرالمومنین هم بود، تو سقیفه خط خورد. این جوان 33 با کفایت ترین جوان نه، با کفایت ترین فرد عالمه. بر اساس شواهد تاریخ و ادعای خودتون از 10 با پیامبره. 84 غزوه و سریه رو منهای غزوه تبوک علی شرف حضور داره، در یک جنگ فرار نکرده، زره او پشت نداشت. اینو سنی ها نوشتن، چون علی پشت به دشمن هرگز نکرده. اون وقت تو 33 میگه علی بیکفایته، کفایت سیاسی نداره. ببینین پیغمبر اکرم در همین روزهای پایانی عمر شریفشون فهمیدن مدینه قراره یه توطئه‌ای بشه، فرمودن تجهزو جیش اسامه، یه لشکری رو به رهبری اسامه پیامبر اکرم تأسیس کردن برای درگیری با امپراتور روم که شب اول گفتیم امپراتور روم کیا بودن و چقدر خطر جدی برای اسلام بود. بعد فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، هر که تخلف از لشکر اسامه کنه ملعونه. اسامه کیه؟ اسامه پسر زید بن حارث است. زید کیه؟ پسر خوانده پیامبر، که وقتی تو اندرون بیت پیامبر اکرم تحت تربیت نبوی بزرگ شد، پدر او مشرک بود، آمد خدمت پیامبر بچه رو ببره. آقازاده به پدر گفت ایمان میاری به شریعت پیامبر یا نه؟ اگر ایمان آوردی من با تو میام، اگر ایمان نیاوردی من از تو اعلان جدایی میکنم. پدر هم گفت من ایمان نمیارم به شریعت این آقا. زید بن حارثه موند در منزل پیامبر و شد شهید جنگ موته، در کنار جعفر طیار به شهادت رسیده. خیلی پیامبر دوستش داشت، تو سن جوانی پیامبر او رو فرمانده لشکر کرد. همونجا بعضیا غر زدن، آقا پیر مردا هستن شما چرا سراغ جوانها میرین؟ حضرت گروه سنی براش اهمیت نداره ها، شایسته سالاری اهمیت داره، تقوا سالاری اهمیت داره، کفایت سالاری اهمیت داره. بله جسارت به بزرگتران نباشه که زینت جلسن. گذشت. تو همین روزهای پایانی عمر پیامبر، همین پیامبر فرماندهی این لشکر رو داد به اسامه، 19 سالشه. همه دوباره غر زدن، این بچه است؟ جایی که ما هستیم این بچه فرمانده بشه؟ پیامبر فرمود همین غر رو راجب پدرش زدین که جوان بود، ولی با کفایت ترین فرمانده بود. اینجا تخلف کردن. ببینین اینجا جوان 19 ساله رو میزنن، امیرالمومنین 33 ساله رو میزنن که بعد بگن جوان کفایت سیاسی نداره. استفاده از نیروی جوان در چرخه سیاست، منتها نیروی جوانی که کوهی از تجربه باشه، نه نیروی جوانی که آقازاده باشه. آقازاده بازی رو نمیگی ما، یه روزم تجربه نداره وردارن بیارن. نه، نیروی جوانی از جنس امیرالمومنین، از جنس اسامه ابن زید، از جنس زید ابن حارثه، که شما ببینید همین رو ما در سیره ائمه هم میبینیم، مخصوصا در سیره ابی عبدالله، در سیره عملی امام راحل هم میدیدیم این رو. فرماندهی لشکرها تو دفاع مقدس با کیا بود؟ حسن باقری چند سالش بود؟ 19 سالش. که صیاد شیرازی رحمت الله علیه میگفت ما فرمانده ها جمع شدیم که به ما گفتن بله یک نفر یه طراحی عملیات رو میخواد به عهده بگیره، بیاد برای شما توضیح بده. میگم من که سرهنگ تمام ارتشی بودم، ایشون امریکا هم دوره نظامی دیده بود، با دو تا از همکارام آمدیم، فرمانده سپاه هم آمد، فرمانده بسیج هم آمد، دیدیم یه جوانی آمد هنوز ریش در نیورده. اول فکر کردیم ایشون آمده پذیرایی کنه از ما. بعد خیلی مؤدبانه دم سنگر نشست و بعد گفتیم کی قراره توضیح بده؟ گفت ما فکر کردیم الان یه سرلشکری میاد، یه سرداری، سرتیپی میاد. دیدیم این جوان 19 ساله بلند شد، آمد این نقشه عملیات رو برای ما پیاده کرد. گفت ما که دوره دیده بودیم اونجا تعجب کردیم این کیه؟ کجا دوره دیده؟ گفتن این حسن باقریه، 19 سالشه. ببینین حذف عناصر جوان از عرصه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی. اما اگه به جوان‌ها بها داده بشه میشه مصطفی احمدی روشن، جوانی که در اوائل جنگ تحمیلی تازه به دنیا آمده، انقلابو ندیده، دفاع مقدس رو هم کودک بوده. اما ببینین چه میکنه تو بحث انرژی هسته‌ای، یه حرکت جهادی که من فقط سربسته بگم و رد شم، غنی‌سازی اورانیوم از 3% تا 20% در پیش رفته ترین کشورهای دنیا بین 6 ماه تا 9 ماه طول باید بکشه. مصطفی احمدی روشن و بچه هایی که اونجا بودن واقعا هم مخلصانه کار کردن، در کمتر از 9 ساعت غنی سازی انجام دادن. خب اینو میزنن چون دشمن نمیخواد کفایت جوانها رو ببینه، این جوانو ترور میکنن. لذا شب آخر عمرشون ایشون مشرف شدن به قم، آمدن در یکی از این مجتمع پذیرایی های بین تهران و قم، مجتمع پذیرایی مهتاب، اینجا یه ملاقاتی داشتن. عجیبه، همینجا به 2 نفری که اطرافشون بودن فرمودن منو 8 صبح ترور میکنن. همینجا یه قراردادی بستن با یه پیمانکار چینی، بعد سفارش کردن 7 صبح اون قرارداد باید منعقد بشه در چین. 7 صبح قرارداد منعقد شد، 8 صبح مصطفی رو ترور کردن. ببینین سقیفه آمد اعلان بیکفایتی کرد، و الا پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و اسلام قدیر به عنصر جوان بها دادن، جوان انقلابی، جوانی که اگر خودش رو پیدا کنه اسیر اعتیاد، مواد مخدر، فساد اخلاقی تو این فضای مجازی نمیشه که بگن 88% کاربران اینترنتی تو فضای غیر اخلاقی دارن سیر میکنن. دشمن هم همین رو میخواد، جامعه رو از این جوان محوری بیندازه و بعد اون جامعه بره به سمت فرسایشی و پیری و کهنسالی، بعد بگه جامعه ای که به سمت فرسودگی داره میره این نمیتونه در برابر دشمن بیسته، کاری که با عراق کردن. 82% جوانهای عراقی معتادن، معتاد به مواد مخدر و ماهواره. شما فقیرترین نقطه عراق برین، نان شب ندارن بخورن اما ماهواره دارن. خب جامعه ای که جوانش آلوده به اعتیاد و فساد اخلاقی باشه، اصلا این جوان فکرش کار نمیکنه که آینده مملکت رو بسازه. اینا درسایی که ما میگیریم، فرصت نیست من دیگه بازش بکنم. ازا ببینید صدیقه طاهره علنی اینجا دارن فریاد میزنن، همین شعاری که حضرت آقا این ذریه صالحه فاطمه بیان کردن، ما میتوانیم. به خدا قسم این تو خود خطبه فدکه، من عبارت عربیشو بخوانم نگین، حرف خودشه. حضرت خطاب کردن به انصار، انصار کیان؟ فرمود یا معشر النقیبه و اعزاد المله و حزنت الاسلام، ای بازوان اسلام که شماها بابام پیغمبر و شریعتشو یاری کردین، ما هازه الغمیزه تو فی حقی، انتم ذوو العدد والعده و لکم طاقتون به ما احاول و قوتون به ما اطلب، شما میتونید از حق فاطمه دفاع کنین. یعنی جریان نفاق اگه اومد حاکمیت رو دست گرفت، توانمندی های اون جامعه رو به زمین میزنه، هی میگه نمیتوانه، هی جوانها رو میترسونه، هی جامعه رو با تحریم اقتصادی میترسونن، یه رو با وحشت ایجاد میکنن. همین تحریم اقتصادی رو میبینید الان ما 40 ساله درگیریم باش، اولین بار از سقیفه شروع شده، دومی به اولی گفت فمنع ان علی الفی والفدک، میخوای دور علی خلوت بشه، علی رو تحریم اقتصادی کن، تمام دارایی هاشو بلوکه کن، همین کاری که امروز دارن با ایران میکنن. چرا؟ چون نمیخوان ثروت دست شیعه باشه، میخوان ثروت مصادره بشه دست یهود. ثروتمندترین فردان عالم یهودیان. جامعه اسلامی فقیر بار بیاد، جامعه اسلامی ذلیل بار بیاد، گرسنه بار بیاد. جامعه‌ای که گرسنه از فقیر ذلیله دائما برای نون شبش باید گدایی کنه. خب وقتی اینا دست گدایی به سمت ما دراز کردن، ما مدیریتشون میکنیم. ببینین اینا رو صدیق طاهره اینجا دارن فریاد میزنن. فدک ثروتی نبود که فاطمه برای خودش برداره، فدک رو غصب کردن که ثروت از اهل بیت و شیعیان امیرالمؤمنین بلوکه بشه به خلیفه. وقتی بلوکه شد، اهل بیت فقیر باشن، فقیر شدن کسی دورشون نمیره. امروز مگه راجع به ایران اسلامی هدف این تحریم ها چیه؟ اصلا دولت ها برای اونا فرقی نمی کنه. دولت شهید رجایی باشه، دولت اصلاحات باشه، دولت هر کی میخواد باشه. نه، اشتباه نشه، اونا با این پایه های نظام و انقلاب کار دارن، اینا با شعار استقلال آزادی کار دارن، که اگر این ایرانی ها تو این استقلالشون 40 ساله بشن، اون وقتی که دست گدایی به سمت ما دراز نمی کنن. اما اگه ما ایران رو تو فشار بذاریم، از درون هم منافقینی دائما بگن ما نمی توانیم، دائما بگن امریکا می ترسیم ازش، دائما بگن اون یه دکمه بزنه ایرانو با موشکهاش از بین میبره، دائما بگن ای مردم نون شب ندارن بخورن، انرژی هسته‌ای میخوان چه کار؟ این نفوس شیطانی منافقین داخلی، اونم نقشه های کفار خارجی. این دوتا که دست به دست هم بده، جامعه تمام توانمندی هاش میخوره زمین. اینجا حضرت آقا فرمودن توانمندی های 40 ساله انقلاب رو تو موزه بذارین، نشون بدین، بیان بکنین، نه دروغا رو ها، نه وعده های دروغین رو، که یه وزیر و نماینده وعده دروغین بده، 2 روز بعد که دعیفش تموم میشه بگه ما نگفتیم. نه، خدماتی که تو این 40 سال انجام شده در همه عرصه ها، این درسایی که ما از انقلاب فاطمی میگیریم. و چقدر زیباست، خود غربی ها اعتراف کردن انقلاب اسلامی از 40 سالگی بیاد به دهه 50 دیگه دوران اقتدار این انقلابه. ما الان تو دهه 50 قرار داریم، از فردا به بعد دهه 50 دیگه دهه محاصره اقتصادی نیست، دهه شعب ابی طالب نیست، دهه خیبر است و دهه سیلی زدن به کفار، به شرطی که حواسمون باشه. حضرت زهرا اینجا دارن فریاد میزنن آی انصار که رفتین تو خونه ها درا رو بستین، شماها میتوانین حق زهرا رو بگیرین. خب ذریه همین فاطمه علمدار انقلاب هم صدها بار فریاد زدن ما میتوانیم، تو انرژی هسته‌ای توانستیم، تو 8 سال دفاع مقدس توانستیم، تو صنعت موشک سازی توانستیم، تو بقیهش هم میتوانیم، چرا نتوانیم؟ این درسایی که ما داریم از فاطمه میگیریم. ازا جریان نفاق وقتی روی کار بیاد، دل مردم رو خالی میکنه، عنایت کنین، دل مردم رو خالی میکنه. توده مردمی که اونجوری آمدن شهید دادن، آبروشون رو به خطر گذاشتن، زندگیشون رو دادن، اولادشون رو تقدیم کردن، جریان نفاق میاد این تجدید بیعت رو، این ثبات قدم مردم در مسیر انقلاب رو دوچار تزلزل میکنه، دل مردم رو خالی میکنه و بلده چه کار کنه. ببینید 1 ماه قبل از دهه فجر گرانی بیداد میکنه، 6 ماه پیش اینجوری نبود. ببینید گرانی رو مدیریت میکنن، میاد میرسه به پیروزی انقلاب اسلامی، یه مرتبه منفجر میشه، که به بهانه گرانی، ببینین خیلی باید حواسمون باشه ها، یه روز به بهانه گرانی، یه روز به بهانه انرژی هسته‌ای، یه روز به بهانه تحریم، همه این بهانه ها اون روز تو مدینه بود. اما صدیقه طاهر دست از قیامشون بر نداشتن. ممنون صدیقه طاهریم و ممنون شما مردمیم که با همه این محظوریات، مشکلات و گرفتاری ها هنوز پای علم امیرالمؤمنین و حضرت زهرا مانده اید. شک نکنین که بی بی دو عالم از تک تکتون تشکر میکنه، چون همین خانم خونه های مدینه رو میزدن، نامردا در و برو زهرا باز نکردن، همین خانم خطبه خواندن تو مسجد، یک نفر به دفاع فاطمه بلند نشد، همین خانم تو ملأ عام کتک میخورد، مردم نگاه میکردن. اما شما مردم بعد از 1400 سال پای این علم ولایت و انقلاب ایستادگی کردین. اینه که پیامبر فرمود اونایی که آخر الزمان میان سلمان، نه منو دیدن نه علی رو دیدن، اونا برادران من پیامبرن، یعنی شما. که سلمان گفت مگه ما برادرات نیستیم؟ فرمود انکم اصحابی، شما اصحاب منین، برادرام اونایی هن که نه منو دیدن نه علی رو دیدن، به سوادن علا بیازن به امامت مهدی من معتقدن، برادران پیامبرید شما. وقت فکر کردین صدیقه طاهره این رفت و آمدها رو حساب نمی کنه؟ فاطمه مدیون ما میشه؟ با این سختی با خانواده با بچه ها اومدی پای این علم، چی بگی؟ بگی بی بی جان تا آخرین قطره خون پای این حماسه ای که تو خون دادی، محسن تو دادی، سینه تو شکستن، بازو تو شکستن، ایستاده ایم. و این ایستادگی امروز زیر علم ذریه طیبه و صالحه تو، یعنی علمدار انقلابمون، داره معنا پیدا میکنه. عرض توسل، امشب این روزه تمام میشه، بقیه یه روزه ها هم کم و بیش تمام شده، همه میریم منازلمون، لباسای عزامون هم در میاریم. فهمیدی چی گفتم؟ اما از امشب تازه عزا خانه میشه خانه علی. از امشب تازه بچه ها متوجه شدن خانه بی فاطمه یعنی چه. خواهشم اینه چراغارم خاموش کنید تو این چند دقیقه، شب آخریه یه دل سیر برا قربت امیرالمؤمنین گریه کن. مشکلی دارم ای بقیع عزیز، ای تو ما را شفیع رستاخیز، یاد داری شبی چو قیر سیاه، نه چراغی نه پرتوی از ما. کدوم شبو میگه؟ علی آورد با دو دیده تر بدن پاک دخت پیغمبر. دیشبو داره میگه ها، شبی که آورد خانومشو به خاک بسپره. علی آورد با دو دیده تر بدن پاک دخت پیغمبر. به خدا عین روایت، وقتی بدن خانومشو تو تابوت گذاش حرکت دادن اووردن که دفنش کنن، نوشتن علی خم شد کفن فاطمه رو بغل گرفت،
بدن رنجور زهرا رو رو دست گرفت. مرحبا به شما و ناله هاتون. رو کرد به قبر پیغمبر. نمیدونم چرا این کارو کرد، شاید میخواست بگه یا رسول الله ببین با امانتت چه کردن، شبی که این امانتو به من دادی صورتش کبود نبود، سینش شکسته نبود، پهلوش سالم بود و شکسته نبود، بازوش ورم نگرده بود، اما ببین هنوزم که هنوزه داره از پهلوش خون میاد. رحمت خدا بر این ناله هاتون. فاطمه داره این ناله هاتون رو میبینه ها. آماده ای با امیرالمومنین بریم تو دفن فاطمه کمک کنیم. علی آورد با دو دیده تر بدن پاک دخت پیغمبر. بقی ما از تو میپرسیم، راستی پهلویش شکسته نبود، بازوی او کبود و خسته نبود، بقی شنیدیم وقتی بیبی دسته دستاس آسیاب و دست میگرد، اونقدر آسیاب کرد دستاش تاول زده بود. بقی این سؤال ما رو هم جواب بده، روی دست ها هنوز آبله دار. زیر لبهاش هنوز هم گله داشت. بدن خانمش عمر علی که اسبر و صابرینه رو کرد به قبر پیامبر، فرمود قل صبری، دیگه صبرم لبریز شده، و حاجب الهاز همه غمهای عالم به دل علی نشد. یعنی خانمشو دفن نمی کنه، داره همه ی هستیشو به خاک می سپاره. آخ بمیرم، چجوری دفنش کرد؟ از پیغمبر کمک گرفت، دو دست پیامبر به کمک علی آمد. علی بده امانتمو، امانتو برگردو. حالا داره حرف میزنه با پیامبر، لقد استرجعت الودیع و اخذت الرهین. یا رسول الله شب اول زندگی به من فرمودی فاطمه امانت خداست. اینجا هم امیرالمؤمنین خیلی دقیق سخن فرموده، فرمود یا رسول الله امانت از علی ربوده شد. فهمیدی چی گفتم؟ یعنی فاطمه رو از من ربوده. ستنبه و کبنتک به تظافر امت که علا هزمه ها. زهرا خیلی چیزها رو به من نگم، اما به شما میگم که امت دست به دستم دادن، پشت به پشتم دادن، فاطمه رو زمین گیر کنن. حالا آماده یا نه؟ شب آخریه کجا ببرم؟ این یه امانته که نیمه دل شب علی داره این امانت رو بر میگردونه. یه امانتم ابی عبدالله به زینب داده بود. به به، فهمیدی کجا میخوام ببرم؟ تا شب آخر باب الحوائج گرفتاری ها همه رو حواله کن. یه امانتم ابی عبدالله روز عاشورا به زینب سپرد، گفت خواهرم این نازدان مادر نداره، این نازدانه رو به زینب سپرد. 40 منزل زینب همه حواسش به رقیه بود، هر جا می اومدن بزنن زینب بدنش رو سپر می کرد. آخ بمیرم، نیمه ی دل شب خرابه ی شام زینبم آمد این امانتو برگردونه. بعضیا گفتن خانم چرا همه ی بدن این دختر کبوده؟ مگه چه بیماری داشته؟ فرمود اینا جای تازیانه و کابنه حسین.